خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به طرح تعیین سن بلوغ دیجیتال در اروپا. در دنیای امروز فضای مجازی و اینترنت بخش بسیار مهمی از زندگی ما را تشکیل می دهد. اما فضای مجازی با وجود امکانات بسیاری که در اختیار کاربران قرار می دهد، با عنوان یک محیط با احتمال آسیب به اطفال شناخته می شود. در سال 2018 مفهوم جدیدی به اسم سن بلوغ دیجیتالی پدید آمد. اما سن بلوغ دیجیتالی چیست؟ بلوغ دیجیتال به مرحله‌ای از رشد و توسعه در اطفال و نوجوانان اطلاق می شود که آنها با فضای مجازی، اینترنت و فناوری‌های دیجیتالی آشنا می‌شوند. در این مرحله افراد به طور کامل قادر به استفاده از فناوری‌های دیجیتالی برای بهبود زندگی شخصی و اجتماعیشان هستند و باید از خطراتی که ممکن است از استفاده نادرست از این فناوری‌ها برای آنها به وجود بیاید آگاه باشند. بنابراین بلوغ دیجیتال به مرحله‌ای از توانمندی‌های فردی می‌پردازد که در آن فرد توانایی استفاده از فناوری‌های دیجیتالی به صورت مسئولانه و با آگاهی از جنبه‌های امنیتی و خصوصی مربوط به آنها را به دست آورده است. به دنبال نگرانی‌های فزاینده از تأثیر وقت‌گذاری کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، اتحادیه اروپا در پی ایجاد محدودیت و تعیین سن قانونی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی است. بر اساس گزارش نشریه آمریکایی پولیتیکو، کشورها برای محافظت از کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین در تلاش برای اعمال کنترل در اتحادیه اروپا هستند. مطابق این اسناد، اتحادیه اروپا در جلوگیری از استفاده کودکان و نوجوانان از رسانه‌های اجتماعی پیشتاز خواهد شد. اما پیرامون این طرح با هم بشنویم صحبت‌های سعید مدرسی، پژوهشگر حوزه تربیت و رسانه را.
این موضوعی که در باب سن بلوغ دیجیتال داره الان مطرح میشه موضوع تازه‌ای نیست و در گذشته هم اتحادیه اروپا اظهار نظرهای متفاوتی رو داشته، از جمله اینکه برای تعیین سن قانونی حساب کاربری در مرورگر گوگل از چندین سال پیش، اگر که صفحه اجازه های کشورهای مختلف رو بررسی بفرمید، از 27 کشور اتحادیه اروپا تعداد کمیشون سن 13 سال رو قبول کردن و اغلب این کشورها سن 16 سال، سن 15 سال و سن 14 سال اعلام کردن و میانگین سن اجازه حساب کاربری مستقل تقریبا حدود 15 سال بود در گذشته. هم در کل ما این سن بلوغ دیجیتال رو به فال نیک میگیریم که یک ادبیات جهانی داره تبدیل میشه، ولی نکته مهم این هستش که این موضوعات قانون بردار به این معنا خیلی نیست. یعنی بیشتر باید در عین اینکه کارهای قانونی در دنیا انجام میشه، بحث آموزش والدین، بحث آموزش کودک و نوجوان به منظور پذیرش این سن قانونی حائز اهمیت باید باشه. لذا نظامهای آموزشی ما و نخبگان فرهنگی ما باید در باب فرهنگ سازی پذیرش این هنجار هم تلاش جدی بکنن. بیشتر ما نیازمند این هستیم که فرهنگسازی در مدارس خودمون، در خانواده ها انجام بدیم، این باب اینکه این هنجارها رو پذیراش باشیم. مثلا من خاطرم هست در گذشته ما ردبندی سنی رو برای کتاب ها داشتیم. خب یک بخشیش کسی هستش که داره این ردبندی سنی رو اعلام میکنه، بخش مهمترش پذیرش بخش فرهنگی و اجتماعی جامعه هست که سخت
خانواده هستند. گفته می شود بر اساس پیشنهاد ارائه شده به بروکسل، کشورها علاوه بر تعیین سن بلوغ دیجیتال در سراسر اتحادیه اروپا، رضایت والدین را نیز برای ورود کودکان به فضای دیجیتالی ملزم می کنند. به این معنا که کودکان نمی توانند بدون دو مورد یاد شده به هیچ یک از محبوب ترین برنامه ها مانند تیک تاک، اینستاگرام و اسنپ چت دسترسی داشته باشند. این پیشنهاد قرار است از سوی وزرای دیجیتال اتحادیه اروپا مورد بحث قرار گیرد. نشریه آمریکایی پولیتیکو گزارش داده اقدام اخیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که برخی پایتخت‌های اروپایی از سرعت اقدامات نهادهای نظارتی بروکسل راضی نبوده و در تلاش تازه برای جلوگیری از قرار گرفتن کودکان در فضای مجازی هستند. در همین حال روزنامه گاردین گزارش داد بر اساس نتایج یک پژوهش جدید در انگلیس فقط نیمی از جوانان 16 تا 21 ساله از محدودیت رفت آمد دیجیتال حمایت می کنند و حدود 70% نیز اعلام کرده اند که پس از استفاده از رسانه های اجتماعی احساس بدتری دارند. اما در کنار قوانینی که در این خصوص احتمالاً تدوین شود، چه اقدامات یا برنامه های دیگری میتونه کمک بکنه برای از اینکه به خصوص اطفال و نوجوانان از خطرات شبکه های اجتماعی مسئول نگه داشته شود؟ پیرامون این موضوع هم بشنویم صحبت های محترم سعید مدرسی، پژوهشگر حوزه تربیت و رسانه را.
یکی از نکات مهمی که خب در اتحادیه اروپا و آمریکا پیاده سازی میشه این هستش که افراد باید با در واقع هویت‌های مشخصشون وارد فضای اینترنت بشن. یعنی فردی که میخواد وصل بشه به فضای اینترنت باید از یک شناسه کاربری مشخصی برخوردار باشه. این شناسه کاربری در کل سیستم نت شناسایی شده است که این مثلا نوجوان، این کودک با این شماره، فرض کنیم حالا در کشور ما کد ملی در واقع داریم، ایشون سنش چقدر هست و مادامی که این مجوز نگیره وارد شبکه‌های اجتماعی میتونه نشه، یا اینترنتی که حتی به منازل داده میشه، یعنی کاربرانی که در فضای مصرف خانگی دارن از اون فضا استفاده میکنن متناسب با سن و سالی که فرزندانشون دارن میتونن در واقع حد ورود به شبکه‌های اجتماعی یا سایر پیام‌رسان‌ها و دسترسی به سایت‌ها رو معرفی بکنن و مشخص بکنن. ببینید در خود اتحادیه اروپا از حدود 15 سال پیش دارن شروع میکنن به فرهنگ سازی تو این حوزه. حالا تا چقدر موفق بودن باید بررسی بشه. من تأکیدم این هست تمرکز ما بیاد روی فرهنگ سازی در خانواده، یعنی مادران عزیز ما، پدران بزرگوار ما و مربیانی که در مدارس هستند باید این فرهنگ استفاده ضابطه مند ریل بندی شده از فضای مجازی رو آموزش ببینن. چرا که این مسائل به جای اینکه صرفاً روی قانون گذاریش تأکید بشه باید روی هنجارسازی نرمش از سنین کودکی تمرکز بشه.
در دنیای امروز که عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نام دارد، یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌هایی که در معرض خطرات فناوری‌های نوین قرار دارند، کودکان و نوجوانان هستند. میزان خطرات نهفته در فضای مجازی و آسیب‌های این فضا برای گروه‌های سنی کودکان و نوجوانان به اندازه است که در کشورهای مختلف قوانین و برنامه‌هایی به منظور صیانت و حفاظت از این گروه‌های سنی که سرگرم فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هستند در نظر گرفته شده است. در برخی از کشورهای جهان برنامه‌های جهت مقابله با دسترسی کودکان و نوجوانان به محتواهای نامناسب و یا به بیان دیگر هرزنگاری‌های اینترنتی در نظر گرفته شده است. یکی از اسناد کلیدی و حائز اهمیت در این زمینه کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل است که حاوی استانداردهایی برای حفاظت از حقوق کودکان در زمینه‌های مختلف می‌باشد. مطابق با این کنوانسیون باید مانع دسترسی کودکان به محتوایی که آسایش و رفاه آنها را تهدید می‌کند شد و نباید حریم شخصی، خانواده و امنیت کودکان از طریق مداخله‌های غیرقانونی تهدید شود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراهی ما بودید. برنامه نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.